بله یعنی در حقیقت ما باید توقف میکنیم، فتوا نمیدیم، نه در حکم واقعی نه در حکم ظاهری. او را آزاد میشه در مقام عمل طبق عقل خودش، حالا انجام داد یا ترک.
فتوا
دهنده
میگه من کار ندارم، تو هر کار دوست
داری بکن. بله بله دیگه. خب بقیه میان یا نمیان خبری نداری؟
میان استاد.
سلام علیکم.
باید
یه زنگش بشه.
این طبقه بالاست موبایل سایلنته، چون میدونم رفت اونجا استراحت به خواب بوده صدا شد. از آن یه سوالی تو همین که آدم تو همون تکتیب با این امام جماعت رو چی کار کنم؟
با امام جماعت ها از جهت عدالت، از جهت عدالت امام جماعت هایی که تو محله ها هستن، امام جماعت ثابت هستن، مسجد هم ثابته. ظاهر حال اینه که اهل محل حتی هم توشون چند نفری هست که به اینا اطمینان دارن.
ظاهر
و این ظاهر که شد دیگه ما طبق ظاهر میریم. مثلا خودم وقت دارم با ماشین میرم، از اون که میدن نزدیکترین مسجدی که مثلا همونجا باشه وای میستم میرم اقتدا میکنم. اما بین راه که مثلا یه روحانی را آدم میبینه یا مثلا چیزایی که نمیشه اقتدا کرد، مثلا شما دارین میری تو راه واسه مصاب، تو سر راه مثلا وای میسی برای نماز، یه روحانی هم وایسته باشه نمیشه اقتدا کرد. اما اینایی که ثابتن ظاهر حال اینه که اینا ظاهر، اینایی که امام جماعت ثابتن تو محله ها و اینا، اینه که اینا اهل محل اینا رو با شورای هیئت و فلان اینا اینا رو عادل میدونن.
اهل محل کی عادل میکنه؟ کی تعدیلشون؟
ظاهر حالش اینه، شما در یه شهری داری زندگی میکنی که اینا مسلمان هن، من بالاخره ظواهر هم اینه که اینا مغیر هن، آهل نماز هن.
نه اینجا این چی هن؟
کدوم؟
الان اینا سه تا قول گفته، قول اول دوم سه و
حسن ظاهر به تنها طریق احراز یادت که هم که من گفته هم بود دیگه.
الان دوتای دیگه چی؟ الان اولیش مال امام بود شما گفت. درسته؟
این مال، این مال خدمت شما هر چند اینی که نقد مال فقهایی است که ظاهر رو خود ظهور حال براش حجت قائل نیستند. حجتش رو از اطمینان میگیرن. بعد دوباره بحث میشه حالا اطمینان نوعی یا اطمینان شخصی. و اگر کسی حجت و ظواهر رو توی از اطمینان بخواد بگیره ظاهر حال رو، مثلا حسن ظاهر رو میتونه معیار قرار بده که موجب اطمینان بشه. حالا اگر اطمینان نوعی قابل باشه میگه موجب اطمینان بشه بعد عرفاً، اگه شخصی قال باشه میشه خود اون شخص اطمینان پیدا کنه. ولی ما چون ظاهر حال رو در موضوعات حجت میدانیم.
تو موضوع.
آره دیگه، تو موضوع، تو احکام، ظواهر فقط ظواهر الفاظ حجتن.
درست.
غیرش حجت نیست. ولی در موضوعات ظاهر، مثلا اینکه شما مثلا میری کاسه توالت عواد میخوره. ظاهر حال کاسه توالت نجاسته، نمیشه اصالت و طهاره جاری کرد. یا خدمت شما عرض از این جور چیزا زیادی که مثلا دستشویی که میری، بعضی بیرون دستشویی که میری اینقدر کثیفن که آدم از همون دور ظاهرش نجاسته. بعضی هم عکسه،
جدی ظاهر اینجا پیاده میشه.
بله فهم نمی کنه ظاهر هر جا باشه اصل نمیشه که ظاهر همیشه به نفع نیست. ظاهر حال همیشه باعث راحتی نیست. شیخو
من همیشه با این اصالت و طهارت کارو پیش بردم.
خب اشکال نداره، اصالت و طهارت تا جایی میاد که ظاهر نباشه، مثلا همه جا که اصول تا جایی میان که ظهوری در کار نباشه. مثلا کاسه توالت ظاهرش نجاسته، نمیشه جسد طهارت جاری کرد.
خب چرا جا مثلا این همین ظاهر حالی که میگید ببخشید، چرا مثلا شما الان بچه کوچیک داری؟ مثلا بچه ما معلومه دیگه الان یه خونه من خیسه، اگر ممکن
نزد تو میتونی نجس کردی. ظاهر حالش نجاست بشه دیگه نمیشه قاعد طهارت جاری کرد.
خب نه
اما یه وقتایی هم ظاهر حال نیست، چون ظاهر یه ظن قوی میخواد، ظن قوی که عقلایی هم باشه. مثلا فرض کنید ظرف آبم کنار بچه هست، ما بچه بزرگمون اهل آب بازی بود، بعد دومی نبود، ما برای دومی ما درد سر داشتیم، چون ظهور نجاست خیلی وقتا میشد وقتی لباسش خیس بود، چون مثلا از آب خوشش نمیاد.
ولی الان من میرم خونه مثلا میرم یه قطره یه جایی چکیده، فقط سوال کنم.
نه چون به موضوعی که فصل لازم نیست، سوال که جدا سازد.
نه مقصودم نه میتونم
ظاهر حال از کاری به این سوال ندارم.
خب درست.
ظاهر حال بحث حسن ظاهر و قبر ظاهریه که در حالت عادی وجود داره، یه زن قریب میاره.
الان میرم خونه میرم اینجوریه چیکار کنیم؟ اصلا سوال هم پس نکنن.
سوال که نمیخواد شما موضوع فصل نمیخوام.
ظاهر سوال یه زنی برای شما ایجاد کنه مثلا شما رو به سمتی که سوال کنم میبره بگه نه بی موالاتی هم
نه اشکال داره موالاتی هم میگم مهم نیست. شبهه موضوعی فصل نمیخواد. چرا یه جا میخواد که اگر ما نپرسیم اصل حکم منتقل میشه. مثلا استطاعت رو باید حساب کرد. شما اگر استطاعت حساب نکنی یا خمس و زکات رو حساب نکنی اصل وجوب خمس و زکات استطاعت منتقل میشه. اونا استثناشه. مثلا میگیم حساب کنن. ولی با اینکه اونجا شما موضوعی هست دیگه من چقدر مال دارم موضوعی هست. اما بجز اونایی که مورد استثنا میشن در باقی موارد نه. حالا مردم هرچی بخوان بگم میگن. مهم نیست. اینه که کسایی که ظاهر حالا جواب سوال اول شما میشه. اونایی که ظواهر رو تو موضوعات حجت بدونن همون که عرض کردم. بعد این حسن ظاهری که وجود داره چونجا ظهور بر حسن دیگه. امام جهاد تو محله ها. که مثلا ثابت است و امام جماعته اینجا ظهور بر حسنه و این کافی. این از باب شهادت نیست آقای نوروزی که اول باید وثاقت اون شاهد عدالتش احراز بشه تا شهادتش معتبر بشه. این از باب ظاهر حاله. اما اونی که ظاهر حال حجت نداره طبعا حجت میاره رو اطمینان و طبعا از روشه اطمینان شخصی یا اطمینان نوعی. اون دوتا مسئله که بعدی هم اینه طبیعتاً هر جا ظهوری باشه نوبت به اصل میرسه. بله؟
مثلا توی این مواردی که آدم آشنا کنه یک منطقه که میره چه بسا اتفاقا متدیگه میره همون نماز رو شرکت نکنه.
باشه ظاهر دارم میگم شما ظاهر امام مسجد محلی که شکرد میکنم مثلا مسجد مثل قوم که شلوغ هم هست ولی حتی شما میره یه محله میبینی مردم اون محلی مسجد رو شرکت نمی کنن یه صف دو صف بیشتر نداره با اینکه مردم این محله مسلمانن. اینجوریان اینجا دیگه نمیتونی حسن ظاهر رو احراز کنی. متوجه چی میگم؟
مسلمان از بی تقید
نه تقید نداشته باشن فرق فساحت و صفی فعل مسلم این اقتضا رو میکنه. بله شما اگه با اون اهل محل نشست و برخاست کردی بعد دیدی نه بابا اینا اصلا اوتن اینجا دیگه نمیتونی اساس سجایی کنی بعد حسن ظاهر رو
مردم نماز مثلا تو محرم برای خودمون اتفاق افتاد مردم نماز نمیان مسجدی که رفتم مثلا دو تا صف نماز میومدن خب یا اون آقا که قبلا بودم همین نحوش بود بعد شب ساعت 10 که گردشن 2000 نفر آدم میومد با آدمای چیزی هم بودن آینی بی غیری هم نبودن ولی خب این دربشون اینجوری
بود مناطق فهم قوم اینجوری نیست مثلا قوم درصد جمعیتی که مسجد میرن بالاست. اگه شما یه محلی برید بعد مسجد ببینید یه صف بیشتر نیست دیگه اینجا احراز نمیشه. ولی مثلا عراق چه؟ عراق هم اگه شبای قدر رفتی یه مسجدی دیگه که نمیاد نماز چون اون شبا ملت مسجد نماز میاد اینجا باز دوباره دیگه استثنا نمیشه. حالا یا این برگه به ظواهر در موضوعات اونی که نوشته بود نمیدونم کی بود نوشته بود که موجب اطمینان بشه کسی است که ظهور در موضوعات حجت نمیدونه حجت میخواد از اطمینان به دست بیاره. اگه حسن ظهور اطمینان بیاورد حجت میبینه اگر نیاورد نمیبینه. باز داره اطمینان بده شخصیه یا نوعی. این ظهور هم گفتم همیشه به رفع راحتی نمیشه چون ظهور که میاد جلو اصل میگیره. حالا بعضی وقتا این جلو اصل گرفتن راحت میشه این وقتایی سخت میشه. ظاهر تو بچه هم مثلا بچه رو شما میگیری بغله بعد همون منطقه خاصش نم داده خیسه بقیهش پاکه آبی همون دوروورا نیست. اینجا ظاهرا اینه که این نم از مال نجاست باشه دیگه نمیشه اینجا اصالتو بگو تهاراجلی کرد. اینجا ظهور به ضرر. اونایی که میگن ظهور باید اطمینان بیاره میگن اگه اطمینان داری دقت میکنی بله دیگه نمیشه من همچنان جا اجرای اصل هست معلوم شد؟
درست.
اما رطوبت روی فرض ظهوری در نجاست نداره که بگید ظاهرش نجاسته که من جلوی اصل رو بخواد
اساس رو ظاهر ها بر ترتیب یا خودش موضوعی داره یا طریقی میشه برای اطمینان یعنی
همیشه هم اطمینان نمیاره
همیشه اطمینان نمیاره ولی هیچی هم نیست که کسی دیگه کلا ظاهر حال رو بذاره کنار.
اونی هم که میذاره کنار حتی قرینه حساب میکنه اگر مجموع قرائنه اطمینان آورد حجت ما که میگوییم ظواهر تو موضوعات حجت هستن.
این ظاهره حالا کجا میخونی از آب چه بحث نکردی؟
این از اون بحثایی که تو اصول باید بحث بشه و نشده علت این هم که بحث نکردن چون ظاهره حال مال موضوعاته اصول هم دنبال استنباط دیگه استنباط رو شرعیه ظاهره مال موضوعاته مثلا منطقا میشه تطبیقی جای اصلش قواعد فقهیه است. ولی خب اونجا هم قاعدش رو بحث نمی کن. اما جا داشت تو اصول همون جایی که حجت ظواهر رو میگن تفکیک کنن همه بگن این ظواهر الفاظ داریم
که مال احکامه، یه ظاهر حال داریم که مال موضوعات بعد اونو قشنگ بحث و بحث این بیل یعنی در اصل بحث فقهی بود. یه روز یه برگه هم دادن نوشته که یعنی من بچه ها دادن نوشته که اصول باید کم بیدن نظر شما چیه؟ گفتم من نظرم این هست که باید تغییر کنه، ولی اونی که من میگم در مجموع زیاد میشه. یعنی درسته بعضی از بحثاشو میگم کم میشه، ولی در مجموع زیاد میشه. اگه بخوای حساب کنیم مثلا دو تا سه تا رو میگم خلاصه بشه، ده تا دیگه هم میگم اضافه بشه. آره آره، خب عکس اون چیزی بود که این برگه که اون صورت دوده چه این؟ بگم نظر چیه؟ نظر من اینه. گفتم خب من نظر شما نگفتن دیگه، یعنی آزا حالی ها صحبتی بکنم من که اینجوری دیگه این همه نهدم. خب بگذاریم این مواد جاش اصلش مال فقه تطبیقیه، ولی چون تو فقه بحث نمیشه میشه زین زوار اول بحث زوار تفکیک کرد، چون زیاد هم بچه ها قاطی میکنه ظهور الفاظ و ظاهر حال رو. بعد وقتی هم تقدیر تو اول که باید اصول رو بگی اگر ظاهر باشه اصل جامعه میشه، بعد اونجا ظهور حال و دلیل حجیتش و اقوالش و اینا رو بحث کرد. شما بزید بعدا در اصولت اینو بیاوری اگه بعدا نوشتیم چه این کار. خب بسم الله الرحمن الرحیم. اقوال داشتیم میگه یه سلامت فرسی بحث و دوران بین محظورین بود، دوران بین محظورین بود. بعد خدمت شما شد مسلک هایی بود. مسلک اول اباحه ظاهری بود، هفت هم به براعت عقلیه استدلال کرد هم به براعت نقلیه، هفت تا اشکال کرده بودن، شیش تا آخوند شیخ پاسخ داد، ولی اشکال هفتم که از ایرادای اخباری بودن پذیرفت. پس این رفت بیرون. بعد اومد اجمالا بیان کرد که برای تقدیم جانب خصوص وجوب یا خصوص حرمت دلیل نداریم، از طرف دیگر تأخیر هم دلیل ندارد، لذا باید قائل بشه به بگید توقف. صبح داره خودیم دیگه گفت بر خصوصشون که دلیل نداریم، بعد تأخیر هم که دلیل نداره، پس باید قائل شه به توقف.
ولی از مرحوم آشکی وارده ها این اشکالی که اخباری ها میکنن اولا دلیل براعتی ها رو میزنه.
بله میزنه.
تو نتیجه قاعدتا باید فرق بکنیم، یعنی تو نتیجه اونا توقفی میشن که شیخ هم اینجا پذیرفته. ولی بنابرای کلام من رو ماشدیانیم
ما تأخیری میشه.
تأخیری میشه. ولی اشکالش اشکال واردیه.
بله براعت ملتزم نشدیم دیگه. اگه اشکال وارد نمیدونستیم که همون اباحه ملتزم میشیم، شیششو که جواب دادیم، هفتونی هم نمیپذیرفتیم و اباحه رو ملتزم میشدیم دیگه. بله درسته. هر چقدر اما حالا تفسیر اقوال دیگه، یه قول تقدیر جانب حرمت بود. تو این عبارت بالا شیخ اجمالا گفت که ما دلیلی بر تقدیم خصوص وجوب یا خصوص بگید حرمت نداریم، یعنی تعیین حرمت یا تعیین وجوب دلیل نداریم. اما واقعیت اینه برای تعیین وجوب کسی داره ادامه کرده، ولی برای تعیین حرمت و علامه همین نسبت دادن که ایشون منتظم شده و مجموعاً پنج دلیل هم اقامه کرده برای تقدیم جانب حرمت در دوران بین محصولایی. دلیل اول ادله قائلین به تقدیم جانب حرمت در دوران بین محصولایی و نبود مرجحی بر عدل. اون و ایش رو کسی ادعا نکرده، تعیین جانب و حرمت کسی نگفت، ولی تعیین جانب وجوب کسی نگفت، ولی تعیین جانب حرمت رو با علامه گفتن. اولین دلیل قاعده احتیاط. در تعارض مجتهدین وقتی یه مجتهدی یه فتوا میده، مجتهدی یه فتوای دیگری، بعد شما میگید احتیاط واجب آن است. این مشهور میگن که از کی تقلید کرد؟
علم.
علم. این رو چه حساب میگن؟ چجوری با احتیاط به علمیت میرسن؟ فکرشو کردین؟
چجوری با احتیاط به علمیت میرسن؟ یعنی مصیب بودنش؟
مصیب که معلوم نیست، علم هم ممکن اشتباه کنه، معصوم که نیست.
در اجرای قواعد اون علم مستحکمتر یعنی مسلطتر هستش لذا به احتیاط نزدیک که ما چون
ما چطوری به احتیاط
خطا درش کمتر
نه معلوم نیست
اصلاً علم
خطا
اجاز خطا نبودن شرط نیست ولی احتمال داره علم بودن شرط باشه لذا احتیاط آفضو داری که
یعنی اگر درست این شد در اینجور موارد اگر ما بیاییم جانب علم رو بگیریم فردا قیامت غلط در آمد کسی نمیتونه به ما اعتراض بکنه مسلم یعنی مؤمنمون قطعیه اما اگر جانب عالم رو بگیریم فردا اگر غلط در آمد جای اعتراض هست و ما هم مؤمنی نداریم میدونی؟ چون ادله‌ای که برای تقریب بود که قید علم و غیر علم بدهش فرض تعارض هم نمیگرفت اون اینجوری عادی بود اما حالا که با هم تعارض کرد ما در طرف این تعارض کنیم بزنیم به اطلاق تمثل کنیم اون اطلاق دستمون میره یک چیز میخوام اگه علمه بگیریم اشتباه در اومد ما معذوریم قطعا و ولایه اما اگر عالم رو بگیریم بعد اشتباه در آمد ما معلمی در کار نداریم مثل اینکه شما مثلا بچه رو بخواییم بده عمل کنیم عمل حساسی هست دو تا پزشک دو نظر مختلف نه یکی میگه عمل باز باید انجام بدیم که عمل فلان شما اینجا اگر اون پزشکی را که همه قبول دارن ماهرتره بگیری اگر بعدن هم تشخیصش اشتباه درآمد کسی به شما اعتراض نمیکنه چون دیگه شما بهترین کاری که میتونستی بکنی همین بوده درسته اما اگر اون عالم را بگیری بعد اشتباه در بیاد اون مادر بچه‌ها فردا به شما میگوید که تو چنیسی کردی مثلا بخت ورزیدی برای اینکه کمتر خرج کنی رفتی سراغ این دکتره این دکتره هم که وارد نبود مثلا بچه ما رو ناقص کرد جای اعتراض بگید هست در ما این بحث علامه همینه گفته بوده کسی که قائل به تقدیم جانب وجوب نبوده اما بودن کسانی که قائل به تقدیم جانب حرمتند اگر در این دورانی که هیچ کدوم مرجح ندارن من جانب حرمت را بگیرم کسی به من اعتراض بگید نمی کنید اما اگر جانب وجوب را بگیرم امکان اعتراض هست به همین جهت گفته احتیاط اقتضا می کند تقدیم جانب حرمت را به میگن احتیاط در دوران بین تعیین و تخییر میگه جانب چی رو بگیر؟ تعیین را بگیر یعنی اون وقتی دو تا دارید یکی یا اون متعینه یا مشترک بین این دوتاست یا علم متعینه یا مشترک بین عالم و علمه احتیاط میگه اون علم را بگیر اینجا هم همینو پیاده کرد گفته ما نحنفی
او که به الزام به این جانب حرمت میکنم
آنه میگم کلن ترک کنم الزام ترک کلن بذاره کنار ما نحنفی از مصادیق دوران بین تعیین خصوص جانب حرمت و تخییر بین وجوب و حرمت است نظیر دوران بین تعیین مرجع علم و تخییر بین عالم و علم خب احتیاط اقتضا می کند که جانب تعیین را بگیری تو پرانتز نمی نمیسم هیچ کس ادعای تعیین وجوب نکرده ولی بودن کسانی که جانب حرمت را بگید چی؟
مقدم کردن
مقدم کردن
این
استدلال مال علامه هندیه ولی خب خود همین استدلال نشون میده قبل از علامه هم این قائل داشته حرفشو فهمیدین؟ حالا نقد کنید
این وجوب احتیاط رو
یعنی اینکه الزام به احتیاط
تو عالم و عالم مگه حکم نمی‌کنی به لزوم تقلید از عالم؟ احتیاط واجب میده عالم را دیگه. اینم میگه احتیاط واجب اینه که جانب حرمت فرقش رو باید کشف کنی.
احتمال مدخلیت عالمیت هست ولی اصلا احتمال مدخلیت این
یعنی چه؟ یعنی چه؟ احتمال مدخلیت عالمیت که اونجا هم اگه به این مورد نیست چون مرجعیت طریقیت داره، موضوعیت که نداره.
نه، یعنی احتمال میدیم که شعار این رو معتبر دونسته باشه، خب حجیت و قولش
خب درست.
در این جایی که داریم بحث میکنیم این حالا یه فقیه اومده گفته این حرام هست، این چنین حالتی واسه ما نمیسازه.
تقریبا درسته. اون دوران بین تعیین و تأخیر که میگن تعیین و بگیر مال یه دلیل نقلیه که ما اون مناطاشو احاطه بدون نداریم. بعد چون نداریم میایم میگیم که احتیاط اختصار میکنم جالب تعیین و بگیرم که مطمئن باشیم مؤمن داریم. اما وقتی که ما دلیل نقلی نداشتیم، بحث عقلی بود، خب بحث عقلی، عقل حکم با تردید نداره چون عقلی که حجت عقل برهانی دیگه، درست های آقایی؟
بله.
عقل جدلی و شعری و مقادی حجت نیست. اندلین الله نای صاحب الاغول ناقصه و الاراه الباطله و المقایس الفاسده. عقل برهانی هم موضوع معمولش علت تام معلوله. این اگر برهان بر تعیین داشته باشه فقط به تعیین حکم کنه، اگر به تأخیر داشته باشه فقط به تأخیر حکم کنه. بنابراین اصلا توی یه همچین جایی دوران بین تعیین و تأخیر و بعدم قانون احتیاط نمیاد. توی قضیه تقلید بعضی ها ادله نقلی قائلن، مثل اما من الفقها من کان سائنا لنفسه حافظا لدینه فللعوام ان یقلدوا. بعد چون اطلاق اون دلیل نقلی نمیتونه هر دو فرد رو شامل بشه، دوران بین تعیین و تأخیر رو جاری کردن. درسته؟ چون ما منات دستمون نیست، نمیتونیم بگیم این چند درصد درست میگه، این دست ما نیست. درسته شیخ خدا؟ ولی در ثبوت و در عالم ثبوت اعلم اونیست که بیشتر به واقع رسیده باشه. انتم اعلم الناس اذا عرفتم معانی کلامنا. ولی خب در مقام اثبات که دست ما نیست که میدونیم چند درصد از احکام متواقع بود چند درصد نیست، ما که امام زمان نیستیم. بنابراین تردید میکنیم، تردید که کردیم عقل میگه جانب اعلامو بگید که فردا قیمت 100% معذور باشه. اما ما اینجا آیه روایت ننشتیم که کو آیه روایتش که شما مثلا همچین کاری میخوایی بکنیم. شما یه میخوایی استدلال صرفا عقلی بکنی، عقلم اگه عقل برهانی باشه تردید نداره، عقل غیر برهانی هم که حجت نیست، بذار جایی برای این باقی نمونه، مگر اینکه علامه حلی بیاد سراغ دلیل دومش و دلیل دومش اخبار توقفه که بگه من از طریق اخبار و روایات میخوام بگم جانب تعیین بگید مقدم، جانب حرمت مقدمه، اون لکان آدکان وجه. ولی اگر اینم بگه جواب شما قبلا دادیم، اخبار توقف مال شبهات
تحریمیه
است، نه مال دوران بین محظوره. بعضی اون از علامه دفاع کنن گفتن خب توقف مال تحریمیه است، ما اینجا به اخبار احتیاط استدلال میکنیم. شیخ میگه دیگه این از اون دفاعیست که اون مرده از تو گون باید فریاد بزن، آیا چه دفاعیست؟ اینجا دوران بین محظورین است، احتیاط اصلا ممکن نیست. پس شما اینه دلیل نقلی نداری، نه اخبار توقف داری نه اخبار احتیاط هم که منو نداره اینجا. شما در بخواهی عقلی بیاری، عقلم که با تردید حکم می‌کنه، عقل برهانی میگه جایی برای این دوران بین تعیین و تأخیر باقی بگی نمیمانه. نقدمون اینه،
اونم وجود نکرده،
اونم چی؟
اونم
چی؟ تایی
تعیین وجود کرده، همون
پای خط پایی ها وجود نکرده. هی اشکال بگیم به شیخ ها کرده و نکرده رو نمیسیم، نکرده و کرده.
این به خاطر این بچه عکس میگیرن گفتم
نه درست میگی؟
درست خوندین نشتانش
مثل اینه که شیخ میگن سر درست اینجوری گفت یا آخون، بعد میگه تو مهد میگه این نیست، این کنه چجوری گفت، اون حرفی که گفته درسته ولی که تو مهد نه اصلا جور در نمیاد. یک قاعده احتیاط، دوم نه نقد دلیل اول. بحث قاعده احتیاط در دوران بین تعیین و تخییر، مثل مثلا همین احتیاط در تقلید علم عند العلم به تعارض فتوى العالم و العلم، این مربوط به مواردی است که حکمی از سوی شارع به ما رسیده و منات آن برای ما قابل دستیابی نیست. منات رو میدونیم ما، مثلا فتوای مرجع برای اینکه ما به واقع برسیم، اما چند درصد اینا به واقع هر کدوم رسیدند درسته شده خود ما اینو نمیدونیم، اینو امام زمان میدونه. برای ما قابل دستیابی نیست، میگن حکم توقیفی. در اینجا در چنین مواردی عقل حکم می کند که جانب تعیین را بگیر تا قطعا در صورت بروز اشتباه چی باشی؟ بگید
ایمن
معذور باشی، مؤمن داشته. این مال این، ولی در ما نحن فی دلیل شرعی و توقیفی وجود ندارد. عقلی که حجت است، عقل برهانی است که آن هم حکم با بگید تردید بین تعیین و تخییر نداره. لذا وجهی برای این استدلال در دوران بین محظورین دیده بگید چی؟ چون اصلا نمیشه. این هم از عقل برهانی شد یا تعیینه یا تأخیره دیگه، شک من نداره. این هم از اینجا ایرادی هست بپرسید.
اصلا توی عالم یه جوریه که یعنی ما خود مفاد اخذ به مفاد عالم به ما میرسونه که شما داری به اون چیزی که حجتش تامتره،
حالا نسبت به اون حجت که حجتش تامتره یعنی مطمئنی که معذوری، اینه دیگه.
یعنی اون کسی که اومده استدلال اعلم بودن به چه حسابه که توی این حجتی که داره تحصیل میکنه مطمئن‌تر اون فرد، یعنی ما به این نتیجه رسیدیم.
بله، اما چون واقع دست ما نیست 100% نمیتونیم بگیم مطابقتش بیشتره. بله. چه بسا کسی شانسی گفته درستم در آمده. الان خیلی از همین بحثی رو مطرح میکنیم، شما یه چیزی رو میگی، شما نوعی، حالا بر نخوری شما نوعی یه چیزی میگی درست هم در میاد، ولی بعد که مثلا اون ادله اقوال و نقد رو میخوری نه اصلا اینا نبود، همون نقد اول به تو میگوتن تو دست میکشیدی. اینا ممکنه، یعنی ممکنه عالم با یه دلیل اشتباهی به واقع رسیده باشه ولی اعلم با تمام توانش به واقع نرسیده باشه، ما اون واقع دستمون نیست. اما این رو میدونیم که در تعارض بین عالم و اعلم اگر اعلم را بگیریم قطعا کسی نمیتواند در مقام محاجه با ما احتجاج کنه. درست آقایی؟
بله.
اینو چون میدونیم دیگه.
این یه حیثش، یه حیث دیگه هم که خود عقل، یعنی ما الان چرا سراغ اعلم در مثلا توی بحث پزشکی چرا سراغ اعلمش میریم با اینکه دقیقا همین شعبه وجود داره که ممکنه یه نفر دیگه که عالمه اعلم نیست یه دارویی بده که اون درست داره.
بله درست.
اما چون که میدونیم که سراغش رفتیم این حالت عادی، یعنی ظهور در این داره که این داره اصال مصیب هست.
البته این فرمایش شما رو خیلی قائلن، ولی شیخ اینو قائل نیست. رجوع به علم تا اون پزشکی رو هم از با مهاجه قائله. یعنی میگه اگر شما در پزشک رفتی سراغ پزشک علم، کسی نمیتواند به شما اعتراض کنه اگر اشتباه دارم. مثالی که زدم
به خاطر این میگم عقل حکم
میکنه
به اینکه سراغ علم
هر... آره شیخ اینطوری میگه، تنظیرها
مشکل ایجاد
میکنه اینا. ولی کن بعدم یه نکته رو یادتون باشه، توی بحث فقهی و شرعی ما مناد نداریم.
همین.
نه یعنی نیستا ما نداریم.
اونجا این تنظیم که میکنید مشکل ایجاد، نه شما قالب آقایی میکنن اینجوری بله. مشکل ایجاد میکنه کلن بحث فقه، یعنی بحث احکام الله فرق میکنه با حقیقت اون چیزی که در پزشکیه، چون حقیقت در اون چیزی که در پزشکیه روشن و مشخصه. یعنی نتیجه که شما قرار از اون عمل پزشک به دست بیارید براتون آخرش روشن میشه.
ولی اینجا هم روشن میشه متا بعد از مرگ.
بعد از مرگ
استرات معلوم میشه.
اصلا شما مناطشو ندارید. یعنی ممکنه برید اونور ببینید اصلا کلا منات یه چیز دیگری بوده.
بله منات باید داره. ممکنه من تو منات اشتباه کنم. این بعد. ولی منات داره، مناتش اونور مشخص میشه. این درست. پزشکی اینجا معلوم میشه. بعد عمل معلوم میشه تو درست بوده یا غلط تشخیصش. ولی اینجور چیزا اون دنیا معلوم میشه که چقدر تشخیص اون فقیه
توش معلوم نمیشه.
نه دیگه خدای من میره
مقصود معلوم نمیشه، یعنی که یعنی تفضلا اتفاقاتی میفته که یعنی همون چیزی که قرار بوده از ثواب به شما بدن با این عملی که به ظاهر مطابق واقع نبوده تفضلا به شما داده،
ثوابو داده، ولی اونجا میفهمی که عملت مطابق واقع نبوده. این اگه بخوای بفهمی. البته حالا یه دفعه ممکنه آقا من اونجا هم ثواب بگیرم بس کار ندارم از اون، ولی اگر بخوای بفهمی اونجا میتونی بفهمی.
جسارت نمیشه. یعنی اینو به این خاطر گفتم که مدلول بعضی از روایات ما شاهد داره این مطلبی که ستاریت خدا اونجا اجازه نمیده این مطلب رو همشو نه ها، ولی بعضیاشو بفهمی.
بله منتهون در مورد همه نیست شیخ خدا. حالا اون بحث جا خودش، اون بحث ستاریت در اون جهان نسبت به افراد خاصه، بعضی رو تخصیص میذاره به مؤمنین، بعضی رو تخصیص میذاره به کسانی که مثلا بعضی هستن که گناهانی کردن تو هم علما خب خطاهایی داره، بعد قبل از اینکه محشر به پا بشه یا در روایت داره قبل از اینکه دیگران متوجه بشن حضرت زهرا اینا رو شفاعت میکنه، بعد خودشون شفیع میشن. این دیگرانی که اینها رو میبینن از اول با حالت چی میبینن؟ عالم شفیع میبینن. درسته؟ داره که اینا خودشون اصلا در این رده نبودن، خودشون محتاج به شفاعت بودن. حالا اگر اون روایت هست ما اونا رو کسی انکار نمی فکر نکنم کسی اونا رو انکار کنه، منتها اونا چنین عمومیتی ندارد. ببین باید جمع ادله کرد بین اون ادله ای که به اسلام میگه روز قیامت یوم تبل السرائر، با این ادله باید جمع کرد. و چون اونا عامند و اینا بگو خاص، اینا مخصص یا مقید اونها میشن. من میشه چی میگم؟ حالا تفصیل و کلافی محله. بعدم الان بحث چیز نبود، با بحث مساله و مفاسد و واقع هم بود حکم الله چی بوده. ولی خب قطعا هر دو دست فقیه مأجورن، چون اونایی که به واقع رسیدن، چون اونایی که نرسن، هر چون که واقع رسیدن خب اجر بیشتری میبرن. درسته؟
ما این کلیت رو قبول داریم که اون کسی که حجتهاش بیشتر باشن حسابی به واقعش هم بیشتره.
همین بحث دیگه، این تو بحث اجتهاد تعلیل باید بحثه مشکور. اما حرف شما رو میدارم که میگن اعلم اقرب علم واقع هم هست. بفرم حجج که بیشتر شد و حساب هم بیشتر میشه، استنباط که دقیق تر شد. تو معیار علمیت دو تاست دیگه، یکی جامعیت، یکی دقت و مهارت در استنباط. اگه از تو مطلب در بیاره هوای حرف نزنه، حتی فقیه هوای حرف نمیزنه، ولی خب هرچی بهتر بتونه در بیاره. یکی هم جامعیته که حرفاش با جای مختلف جور در بیاد دقتش بیشتر باشه. مشهور میگن هرچی جامعیت بیشتر، هرچی دقت در استنباط بیشتر، ضریب خطا کمتر، واقع نمایی بالاتر. مثلا میگن عقل حکم میکنه که چون این واقع نماییش بیشتر اون واقع نماییش کمتره، این رو بگیر. ولی مرحوم شیخ مسلکش تو اجتهاد و تقلید این نیست و قبولم نداره این حرفا رو و میگه واقع نمایی معلوم نمیشه، اما در مقام محاجه قطعا این مؤثریت را بگو می آورد. حالا دیگه بحث مفصله، یعنی میگه اونی که دقت در استنباطش بیشتره، جامعیتش بیشتره، قطعا من اگر به اون عمل کنم معذورم. اما اینکه لزومن ضریب اشتباهشم بگید به نفت لزومن ها کمتر باشه، شیخ این رو زیر بار نمیره. ولی زیاد نمونه میاره که مثلا بعضی های حرفایی زمان هایی میزنن نمیتونستن این رو اثبات فنی بکنن، برای دیگران حجت نبود، دیگران نمیپذیرفتن، حتی برخوردهای مثلا چیزی هم به این حرف میکردن، بعد زمان رفت جلو، سه نفت چهار نفت ده نفت، بعد یه سری آمدن همون حرفی رو که دیگران موهو میکردن درست؟ اون هم که میگودن فقیر بودن آن هم اهام، ولی خب مثلا در مقایسه با اونها یه همچون مثلا آب چهار مثال میزنیم که یه فقهایی میگفتن ولی تا دوره هایی کسی زیر بار حرف اینها نمیرفت، حتی بعضی ها تعبیرهای تمسخرآمیزی هم راجع به اینا میگفتن، چون بیاناتی که میکردن بیاناتی نبود که دیگران را اقناع کنند. بعد یه فقیه فهمی مثل محقق هلی پیدا شد، اومد روی این مسئله کار کرد، بعد دید همون حرفی که حتی فقهایی گفته بودن نه این کلاسن، ولی خب مثلا فقهای دیگران نمیپذیرفتن، میشود جور دیگری استدلال کرد، جور دیگری بیان کرد، شکل دیگری از استدلال آورد و بعد با همون ترتیب اکثریت فقها قانع شدن. خب اگر اون جامعیت و دقیق در استنباط تو همون زمان نگاه کنی، اتفاقا اونایی که آب قلیل میگفتن هم جامعه تر بودن هم دقتشون بیشتر بود. اما خب واقعیت هم اینه که چون ما منات رو نداریم طبق حجج میریم، حالا یک کسی ممکنه بتواند حجتی بیاورد که دیگران را بگو قانع کند، دیگری ممکنه نتواند. این حرفای شیخه. شیخ به مثال اینا رو به عنوان اقربیت الالواقع خلافند المشهور نمیپذیره، اما در مقام محاجه رو میپذیره و اینها رو اینطوری قائل میشه
که توی این مانحنفی هم طبیعتا مسلک مشهور میاد، میگه که اونجا اقربیت الالواقع هست در اعلی، ما در اینجا
اقربیتی وجود نداره، ما چه میدیم حرمت و لذا جاییم جا. شیخ چون اون مسئله نداره جور دیگه میاد میگه اون مال جایی بود که ما عقلی نداشتیم که منات دستش باشه، شرعی بود، منات شرعی هم دستمون نبود، از باب محاجه تعیین رو میگرفتیم. اینجا که اینطوره نیست، اینجا که حکم شرعی نداریم، حکم شرعی توقیفی نداریم، عقل هم اگه بخواد بیاد باید عقل برهانی بیاد، عقل برهانی هم که نمیاد، اگه میومد تردید بین تعیین و تأخیر نداشت. معلوم شد؟ حالا ایان این بحثیست، معلوم شیخ تو رساله اجتهاد و تعمیدش سخنی میگه و این جمله هم داره تا اون کتاب که میگه رجوع، یه تعبیر میگه که میگه به من فقها ها میگن که میتران میگن که مثلا این حفقه فلان بهمانه رجوع به من و نه من بلکه مثل کاشف الغطا که خیلی قابلش داره دیگه بعض الاساطی، رجوع به من و نه من امثال کاشف الغطا در عصر غیبت مثل کسی است که در بیابانی مانده و فقط برای اینکه زنده بماند مستر و اکل میته است. این تعبیر تشبیه میکنه به استر و اکل میته، میره در غیبت کبران چون امام نیست همینه، ما فقط یه حجتی میخواییم اونی که جامعه باشه دقیقی در استرش بیشتر باشه، قطعا این برای ما حجیت داره، اون دیگری معلوم نیست حجت بشه. یعنی اگر اشتباه در آمد به ما بگن چرا سراغ این رفتی دونه اون، ما عذری نخواهیم داشت. این مسلک شیخه. ولی خب بیشتری همون فرمایش شما رو میگه. بذارید یکم بریم جلو، زیاد بریم موندیم. دلیل دوم گفتم دومی را اخبار توقف نقدش هم گفته اخبار توقف مربوط به بگید چی هم؟ شبهات تحریمیه و دوران بین محظورین را شامل نمی شود. اگه می شد اون دلیل اول هم درست می کرد، چون توقف می شد مثلا حکم شرعی توقیفی، بعد اون حرف ها میکم جا پیدا میکرد، منتها خب اونو قبول نداری. سید صدر توجه، سید صدر برای تقویت استدلال اخبار احتیاط را مطرح کرده که مسلماً این کار صحیح نیست، چرا که در دوران بین محضورنگ بین وجوب و حرمت احتیاط ممکن است. اینم از طبق توزیع اوساق بود، طبق توزیع محقق تبریزی در اوساق. اینم تمام. اینجا روشنه؟ دلیل سوم چیزیست که بارها شنیدید، دفع المفسدته اولا من جلب المنفعه. گفتن در جانب حرمت مفسده است، در جانب وجوب منفعت، دفع المفسدته اولا. زن خود علامه رو نگفته اینجا، برای این قول آوردن. روشنه؟ یک جواب میرزای قومی داده، همون جواب رو شیخ انصاری هم قبول داره تکرار میده. اینا میگن که دفع المفسدة اولا من جلب المنفعة، مال تعارض بین مستحب با حرامه، چون تو مستحب فقط تحصیل منفعته. حالا اگر تو مستحب رو ترک کنی چیزی از دست نمیدی، درسته؟ انجام بدی سود میبری، نکردی هم عدم و نفع ضرر نیست. ولی در واجب اگر انجامش تحصیل منفعته، ترکش هم دوچار شدن به مفسده و عقوبته. بنابراین این قانون اصلا مال وجوب و حرمت نیست، این مال دوران بین مفسده ملزمه یا همون حرمت با منفعت غیر مصلحت غیر ملزم است که استحباب. یعنی اگر امدار شد بین حرمت و بگو استحباب، جانب حرمت بگیر و ترک کن، چون تو اگر بری انجام بدی و حرام در بیاد عقاب میشی، اما اگه ترک کنی عقابی نیست، فوقش منفعتی از دستت بگو رفته، خسارتی به نمیزنن دیگه، معلومه؟ این حرف میرزا چی؟
نمیگم قاعده عقلیه این؟
خب بابا عرضه که عقل کجایی هم جرفی میزنی؟
همین، یعنی اون مدعیان نمیگم ادعاشون این نیست که این یک قاعده عقلیه؟
چرا؟ این که آیه روایت نیست، باید ادعای عقلی بکنن طبیعتا.
خب پس نمیشه با اینجور شده؟
خب ما الان تخصیص نمیزنیم، تخصصه. اون مفسده ای که دفعش اولاست از منفعت، مفسده ملزم است از منفعت غیر ملزمه، این اولاست، نه مطلق المفسده از مطلق المنفعت. چیز نقل میکنه میگه شیخ سر درسش این مثال رو میزنه، دیگر هم دارم پیاله یارم میرزا میگه، میگه اگر ام دایر شد، ببین حالا این مثال رو نگاه کنیم، یکی افتاده تو آب داره غرق میشه، ما برای نجات جان او یه راه بیشتر نداریم، اونم که از این زمین بریم، صاحب این زمین هم راضی نیست. این دوران بین وجوب و حرمت هست یا نه؟ همه فقها چی فتوا میدن؟ میگن برو، قصد و فعلیت میفته در تظاهر با او. خود همین نشون میده هیچ فقیه با کلیت این ملتزم نبوده، یعنی هیچ کس نگفته همیشه مفسد از منفعت جلوتره. بحث تخصیص نیست که شما بگید عقل تخصیص نمیخوره، تخصصه، میخواد بگید اصلا از اول این مال مفسده ملزمه با منفعت غیر ملزمه بوده، به درد مال حرمت و مستحب میخورده، به
درد
چی؟
چون میگه غالبه، مقصد ملزمه
غالبه که باید باشه، چی؟
نه مقصد ملزمه یعنی بیشتر، یعنی
نه حرمت، مفسده ملزمه تو حرمته مفسده ای که ترکش هم مستلزم، ببین در ملزمه یه بحثی هست که واجب حتما مصلحتی که در استحباب بیشتره و حرمت مفسدش از کراهت بیشتره، تشکیکیه که یه مسلک نه یا نه تشکیکی نیست، مثلا ما میگیم تشکیک نیست خود ما اونی که قبوله، اگر این کارو که انجام بدی سود میبری، نکردی چوب داره، این میشه واجب. این کار انجام بدید سود میبرید، ولی خیلی سود فراوان، ولی نکردی هم چیزی از کفت بگو نمیره، این میشه مستحب. یعنی از روایت این برمیاد، نمیشه خیلی قطعی بگی، ولی ظواهرش این نشون میده که مصلحتی که در انجام نماز شب هست تو جواب سلام آدم نمیره اینو، ولی در ترک نماز شب عقاب نیست، اما در ترک جواب سلام عقاب هست. لذا همه اون فتوان این جواب سلام واجب، اما تو نمازش هم میگیم مستحب. قوام واجب و مستحب به این نیست که لزومن اون چیزی که در انجام به دست میاد تو واجب بیشتر باشه و تو حرام و مکروه اونی که در ترک مثلا انجام میشه تو حرام بیشتر باشه. نه، مسئله که الان اگر من اینو گوش ندادم اون برای چی میشه؟ فقط اون منفعت از دستم بگید رفته قلو منفعت خیلی زیاد، یا یک عذابی هم بفرمایید هست
این ها. تو ترک حرام منفعتی هم هست؟
بله،
یعنی
چون ملزم هست دیگه، اگر حرام رو
انجامش،
اگر حرام، حالا اینا که این حرف رو میزنن میگن تو اگر حرام رو ترک بکنی امتثال ملزم، یعنی فعل انجام ندی منظورم اینه، کما اینکه اگر انجام بدی عصیان ملزم تو واجب هم همینطوره، مثلا عکسشه.
من خواستم بگم از دفت افسد به فاسد نمیشه اینجا.
افسدی از کجا؟ اگر هر دو واجب بودن یا هر دو حرام بودن اون وقت افسد فاسد میومد. اما وقتی که یه واجب مستقل یه افسد فاسد یعنی چی؟
نه، باید بین واجب و حرمت.
نه دیگه، میگه به قانون نمیاد. الان غصب. آقا جون این مثالی که شیخ سعید درسش میزده. حرام هست یا حرام نیست؟ حفظ جان واجب است یا واجب نیست؟ در دوران بین اینجا همه مخالف هم نداره. چی فتوا میدی؟
بس دیگه، مهم
و مهم و غیر مهم از کجا در آمده؟ نه میدونم، سب کن، از کجا در آمده؟ یعنی مصلحت اهم از مفسده است، غیر از نمیگه. پس این تو نیست که همیشه دفع اون مفسده اولام این جمعه
نمیگه. این رفت که عنوان نداره، اونجایی هم که ترجیح دادید الزام و غیر الزام، ملزم و غیر ملزم
مهمه. مهمه، آره، این مهمه. یعنی این نیست، الان شما میتونه منفعت باشه بالاتر، مفسده باشه پایین‌تر، همون به قول شما اهم، درسته؟ منفعتش اهم، پس این مال اونجاست. این حرف شیخه که مال میرزای قمیه. آخوند این جواب رو قبول نداره، خودش چهار تا جواب دیگه میده که الان وارد بشیم طول میکشه، اینو من بنویسم و تطبیق کنیم. نه این قانون مربوط به تعارض مثلا حرام و مستحب است که انجام مستحب جلب المنفعه است و در ترک مستحب مفسده ای بگید چی؟ نیست. ولی این قانون در تعارض بین حرام و واجب جاری نمیگرده، چرا که هرچند انجام فعل واجب منفعت دارد ولی ترک و واجب نیز بگید مفسده و عقاب دارد، مفسده و عقاب دارد. اینطوره نیست که شما خیلی راحت بخواید اینا رو تعمیم بدید. صرفه در مستحبات است که صرف منفعت منشأ حکم است، که اگر مکلف انجام داد منفعت میبرد و اگر ترک کرد خسارتی نمیبیند بلکه سودی نبوده است. میدونی چی میگه؟ سودی نبوده است. نه بسی نظام اونجا نیست. مرحوم سید یزدی هم چند نکته داره. مرحوم سید یزدی در حاشیه رسائل ایشون در حاشیه این رو میگه که میگه مسلماً به کلیت چنین قاعده‌ای هیچ فقیهی منتظر نیست. و آن را در بر منتظر نیست. یعنی مثلاً در دوران بین وجوب حفظ نفس و حرمت قصر هیچ کس حرمت قصر را بگید چی؟
مقدم
نمی کند و به دفع مفسدت اولا تمسک نمی کنه. حالا یه نکته بالاتر بگم، این که آیه که نیست، روایت هم که نیست، اجماع هم که نیست، عقل که حجته وقتی که قطعی باشه. خب کجا عقل قطعی میگه هر مفسده دفعش از هر منفعتی اولاست؟ مقدار مفسده را باید بدانه، مقدار منفعت را هم باید بدانه، بعد سبک سنگین بکنه، بعد میگه حکم قطعی با اولویت میکنه. ولا به هیچ وجه هر مفسده رو بر هر منفعتی
در فرض
تصدیق میشه، تأخیر میشه، تأخیر برتری بر هم ندارن. این یه جوری باید باشه که اون مفسده برتری پیدا کنه، مثل همین حرام و مستحب. و الا در جایی که برتری محرز بگید نشده باشه، یا حتی برتری منفعت ممکن باشه، مثلا واجب و مکروه، کسی میاد مکروه رو بر واجب مقدم کنه و از باب دفع المفسدته بگید اولا، داره که مکروه هم مفسده داره دیگه، کسی رو نمیگه که. این هم از این رو بخونیم. دلیل چهارم پنجمش باشه فردا. ثم علی تقدیر وجوب الاخذ، بفهم کسایی میخوام برن برن یکم چهار شدن. ثم علی تقدیر وجوب الاخذ هل یتعین الاخذ بال حرمه یا یتخیر بین چی؟ اخذ به حرمت و اخذ به وجوب. چون بقیه رو که رفت دیگه، اباحه که رفتیم، توقع هم رفتیم، تقدیم جانب حرمت میمونه، آخر سر هم اخذ به عدم و انواع تأخیر. قولا یستدل علل اول که چی باشه؟ اخذ به حرمت باشه. یک قولان ترقیه، این هر دو قائل هم داره، وجهان دو احتمالی باشه که کسی قائل نیست، مجرد فرضه. قولان اینه قائل هم داره. یستدل علل اول اینه کدوم؟ اخذ به جانب حرمت. بعد یک قاعدت احتیاط حیث یدور الام بین تخییر و تعیین، که مثلا تعیین جانب حرمت یا تخییر بین وجوب حرمت، این یک. بعد هم میخواد بگه چون طرف حرمت رو همه قبول دارن، وجوب کسی نگفته، احتیاط اقتضا میکنه که ما طرف حرمت بگیریم، مثل علمانه. دو، به ظاهر اون مادل، این دلیل دوم میشه، بر وجوب توقف عند الشبهه فان الظاهر من التوقف ترک دخول فی الشبهه است. و سه، یستدل به سه ان دفع المفسدته اولا من جلول منفعت لما عن النهایه، نهایه علامه هلی، نهایت الاصول فی علم الاصول، نهایت الوصول فی علم الاصول. سه تا کتاب اصولی داره دیگه، بدایت الاصول، نهایت الاصول، نهایت الوصول الی علم الاصول. بعد دقیقا حجم اینا دو برابر میشه. بدایه بعد اون نهایت الاصولش که الان چاپ کرد دو جلده، اون قبلی یه جلده. نهایت الوصول اگه چاپ کنن قشنگ چهار جلد میشه. یعنی دو اینا باید درسی نوشته بودا که در سه رده بخونن، اول اون یه جلدیه رو بخونن، بعد دو جلدیه، بعد اگه کسی خواست چهار جلدیه، سه تا به ترتیب، که اینا هم بعدا درسی شده بود، سالها بود. چی؟ شما همین کار رو میکنید دیگه، شما یه علم و جز میخونید فرض کنید یه سال، بعد یه اصول فقه میخونید دو سال غیر از اینه، بعد یه رسال کفایه میخونید چهار سال، اگه این کار نمی کنید اونم برای زمان خودش اشته. یستدل و سوم دفع المفسدت اولا من جلب المنفع لما از نهایه علامه که ان الغالب در حرمت، دفع اون مفسده است که ملازم با فعل است و در وجوب تحصیل مصلحتی است که ملازم با فعل است و اهتمام شارع و عقلا به دفع مفسده بیشتر است و یشهد له، یعنی یشهد به این که تقدیم جانب حرمت اولاست. دو تا روایت مرسله دیگه، چون مرسله بود شیخ اصلا وارد نقدش نشد، خود اونم حالا معید گفته. یکی این مرسله که اجتناب و سیئات اولا من اکتساب الحسنات، یکی هم افضل من اکتساب الحسنات اجتناب و سیئات.
یه شده
برای همین قول دوم بود به بند دفع المفسده، برای این دلیل بود. آره این ولعنه دلیل چهارم فردا میخونیم، اون بل استقرا از پاراگراف پایین، اونم دلیل پنجم انشالله فردا میخونیم. بعد یضعف شروع میکنه از آخر جواب دادن، این یضعف الاخیر رد پنجمه. خب تا صفحه بعد یضعف ما قبله پیدا کردیم، اونم رد چهارمه و اما اولویه رد سومه که اینو الان میخونیم، از سه بعد میاد نقد دو بعد ندیم. و اما اولویت و دفع المفسده، اولویت مسلمه منطقه کجا؟ این هم حرف میرزای قومیه، مصلحتی که فوت میشه با ترک واجب خودش مفسده هم داره، و الا اگر در ترک واجب مفسده نبود که اون مصلحت ملزمه نمیشد، مستحب میشد. غیر از اینه، زیرا صرف فوت شدن منفعت از شخصی و اینکه حال این شخص بعد از این فوت که حال این شخص قبل الفوت باشه، یعنی از چیزی کم نشده از سودش رفته، این لا یصلح که دلیلی برای ملزم کردن چیزی بر مکلف باشد تا زمانی که به حدی نرسیده باشد که در فوت اون فعل هم مفسده باشد. پس این قانون مالی است که یه طرف فقط منفعته، یه طرف نه، یعنی میشه حرام و مستحب. و الا ای کسی این حرف ما رو قبول نکنه، باید اصغر محرمات را مثلا قصر را اعظم قرار بده از ترک اهم فرائض مثل حفظ جان، در حالی که شنچون از ترک صلات خودش از اکبر الکبائر قرار داده شده، در امام رضا داره در وسائل که میگه اذا کان یوم القیامه یدعا بالعبد، عبد میارن، فاول شیء یسأل عن الصلات، اول چیزی که میپرسن نمازه، فاذا جاء بها تامتن، اگه نمازش درست باشه که هیچی، و الا زخ فی النار، زخ پرتش میکنن تو آتیش، از بالا پرت کردن، رگبار که میاد بهش میگن زخه،
از هوا پرتش میکنن.
آره دیگه، پل صراط پرت میکنن، زخه یعنی رگبار، بارش سنگین، از اون بالا با کله میزش.
از هم تاکید کردم رو هوا که به ما یه تیکه بندازه، چون که
آخر وقتی وقت تیکه است. با اون چه که ذکر شد باطل میشود قیاس مانحنفی بر دوران امن بین فوت منفعت دنیوی، آقا هم میگفت که قیاس نکنید، با ترتب مضره دنیوی، چون اونجا فوات نفع من حیث و نفعه ضرر نداره، ولی تو مانحنفی فقط نفی نیست، تو واجب ترکش هم عقاب داره. درسته آقا جان؟ این از این. اما اخبار داله بر توقف، نقد دومی، اینا هم ظهور دارن در مالا یحتمل و ضرر فی ترکه، پس مال فقط شبهات تحریمی هم. درسته؟ مال دوران بین محظوره نیست. اما ظاهر سید شارع وافیه که جاری کرده اخبار احتیاط را ایزن فل مقام و هوه بعیدن وچه بوده، نگفته بوده، تبریزی در اوسق توضیح داده، چون احتیاط در مانحنفی ممکن نیست. میگه این از شیخ پرسیدم، من تشر زد که دیگه این که دیگه پرسیدن نداره، خود دوران بین محظورین احتیاط معنا نداره دیگه، تو یعنی چی میپرسی که وچه بود چیست؟ گفته بوده بعید است، گفته جریان اخبار احتیاط دوری بعید است، ولی بنده خدا رفته پرسیده که آقا چه بودی داره اخبار احتیاط جاری بشه؟ گفته خب آدم عاقل، حالا این دیگه ننوشته علال قاعده، خب این دوران بین وجوب و حرمت احتیاط اصلا ممکن نیست، چجوری میخواد اخبار احتیاط جاری بشه؟ حالا ایشون نقد کرده، بله اینم بعید است، این وچه بودش از اوسق بود، درسته؟ و اما قاعدتو، اما قاعدتو نقد دلیل اوله، استدلال به قاعده احتیاط. میگه اما قاعده احتیاط نشک به تخیه و تعیین، اون مال اینجا نیست، اون مال مثل تقلید اعلم و عالمه، اون جاری نمیشه بعد در امثال مقام که حاکم در اینجا اگرم باشه عقله. تازه سید یزدی گفت عقلم باید قطعی باشه تا حجت بشه، عقل قطعی هم مسلمن بین هر مفسده یا هر مصلحتی چنین حرفی بگید نمیزنه. از عقل، عقلم عقل برهانیه دیگه، عقل برهانی که با تردید حکم نمی کنه، چون موضوعش علت تامه حکمه، علت تامه باشه معلول هست قطعا، نباشم حرف نمیزنه. حکم تردیدی ما تو عقل برهانی بگید نده، تو عقل زنی داری ما، عقل جدلی شعری زنی، ولی خب اونا که بر حجت نیستن. عقل یا مستقل به تخییر میشه یا مستقل به تعیین میشه، در مقام در حکم عقلی ما شک نداریم. شکی که شما شنیدی و بعد گفتن احتیاط میشه تعیین، اون مال احکام توقیفیه است، یعنی یه حکمی رو شارع بگه مناطش هم دست ما بگید نباشه، مثل اعلم و عالم تو تقلید، اونجا میایم میگیم احتیاط یه جانب تعیین رو بگیریم کلاد میکنم. الا این که کسی بگوید همین که احتمال دارد که وارد بشه از شارع حکم توقیفی در جانب حرمت ولو به خاطر احتمال شمول اخبار توقف لما نحنفی، همین کافیست در احتیاط و اخذ به حرمت. این اگه بگه درست، ولی ما قبلا گفتیم اخبار توقف همین الان هم خوندیم قطعا ما نحنفی رو شامل نمیشن چون مال تحریمیه. دلیل یک و دو سه رو با نقداش خوندیم، فردا صبح دلیل چهار و پنج رو با نقداشون میخونیم و اینم تمام میشه، پس فردا میریم سراغ تخییر. والحمدلله رب العالمین.
الله
میای طرف ارسای شوبری، خب بیا با همون میتونم بگم
شاید بتونی که ما شما فهمیدین که وجود ما شاید مفسده داشته باشه، درسته؟
ترک
وجود ما شاید مفسده داشته
باشه، نه از نظر جناب شیخ اینا قطعا داره، نه شاید،
نه الان خب درست کنیم بگیم که چون ما علم بهش نداریم منجز به
عمل نشده، مگه نمیدونیم مفسد و مصلحت تابع علم و جهل نیست، اون ثواب و عقابه که دائر مدار علم و جهل، مصلحت واسه اقتضاست،
نه با علم و جهل دیگه میخوانیم.